رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز شنبه است، 28 اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی و 18 ماه می سال 2002 میلادی. امروز هم با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی در این بخش همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای فرهنگ و هنر خواهیم رفت. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام میزبانتان هستم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه های امروز ما را بشنوید و این برنامه ها پسند طبعتان بیفتد. پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
بر زمینه تشدید تنش بین هند و پاکستان، دولت هند حکم اخراج سفیر پاکستان را اعلام کرد. ششمین روز تظاهرات ضد حکومتی در جمهوری قرقیزستان امروز ادامه یافت. جنبش اسلامی حماس اعلام کرد آماده است عملیات انتحاری علیه اسرائیل را متوقف کند. وزیر خارجه آمریکا از اصطلاح محور شرارت علیه ایران، عراق و کره شمالی دفاع کرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اتهام کوتاهی خود نسبت به هشدار سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا درباره عملیات تروریستی در سال گذشته در این کشور را به شدت رد کرد. در تهران کنفرانس دو روزه منطقه‌ای برای بازسازی افغانستان از امروز آغاز شد. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان سفر سه روزه خود به ایران را از امروز آغاز کرد. در ایران جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به بی‌تفاوت شدن پاسداران هشدار داد. و سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد سیامک پورزند، روزنامه‌نگار 71 ساله که به 11 سال زندان محکوم شده است، تحت نظر این سازمان زندانی است.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را حدود 26 دقیقه و 30 ثانیه دیگر می‌شنوید. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از شبه قاره هند آغاز می‌کنیم. با تشدید درگیری‌های مرزی میان هند و پاکستان، دهلی نو روز شنبه سفیر پاکستان را اخراج کرد. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
جسوانت سینگ وزیر امور خارجه هند امروز اعلام کرد که دهلی نو دیگر در اسلام‌آباد سفیر ندارد و سفیر پاکستان نیز باید هندوستان را ترک کند.
برای حفظ موازنه نمایندگی میان دو کشور، سفیر پاکستان که همکنون در هند به سر می‌برد، لازم است که به اسلام آباد بازگردد.
جسوانت سینگ وزیر امور خارجه هند. به اشرف جهانگیر قاضی سفیر پاکستان در هند در 5 سال گذشته 2 هفته مهلت داده شده است تا به اسلام آباد بازگردد. خبر دستور اخراج سفیر پاکستان از دهلی نو در پی دیدار امروز آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر با اعضای کابینه و فرماندهان نظامی و امنیتی هند اعلام شد. آنها گرد آمده بودند تا بر سر نوع واکنش هندوستان به حمله مرگبار اخیر جدایی خواهان در کشمیر تصمیم بگیرند. جدایی خواهان مسلمان روز سه‌شنبه گذشته به یک پایگاه نظامی هند حمله کردند و 34 تن را که بیشترشان همسران و فرزندان سربازان هندی بودند کشتند. روز جمعه دیروز در یک جلسه ویژه در پارلمان نخست وزیر هند سوگند یاد کرد که این حمله را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه‌ای از خبر اخراج سفیر آن کشور از دهلی نو ابراز تأسف کرد. در همین بیانیه گفته شده است دولت پاکستان به تلاش در راه کاهش بحران موجود میان اسلام‌آباد و دهلی نو ادامه خواهد داد تا سرانجام روابط دیپلماتیک دو کشور عادی شود. زمستان گذشته در پی حمله جدایی خواهان کشمیری به پارلمان هند که در گیرودار آن 14 تن از جمله 5 جدایی خواه مهاجم کشته شدند، دهلی نو سفیرش را از اسلام آباد فراخواند. هند و پاکستان تا کنون 3 بار با یکدیگر جنگ کردند که 2 بار آن بر سر کشمیر بوده است. آمریکا و متحدانش به تازگی از قوی‌تر شدن احتمال وقوع 4مین جنگ میان هند و پاکستان صریحاً ابراز نگرانی کردند. شامگاه گذشته تیراندازی‌های مرزی میان هند و پاکستان شدت گرفت و تا بامداد امروز شنبه ادامه یافت. به گفته شاهدان هر دو طرف از جمله با خمپاره یکدیگر را زیر آتش گرفته بودند. روز جمعه همچنین بمبی که در یک موتورسیکلت کار گذاشته شده بود در یک بازار پر رفت آمد در سرینگر پایتخت تابستانی ایالت جامو و کشمیر منفجر شد و 2 کشته و 17 مجروح بر جای گذاشت.
در خاورمیانه یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین بار دیگر تاکید کرد تا زمانی که نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی بیرون نروند انتخاباتی در این مناطق برگزار نخواهد شد. از سوی دیگر کمیته پیگیری قطعنامه کنفرانس سران عرب نشست تازه‌ای را در بیروت برگزار کرده است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
در بیروت کمیته پیگیری قطعنامه کنفرانس ماه مارس سران عرب در حالی تشکیل جلسه داده است که در جنوب لبنان حزب الله لبنان چندین موشک به سوی هلیکوپترهای نظامی اسرائیل شلیک کرد. شلیک این موشک ها خسارات و تلفاتی در پی نداشت، اما مسئولان اسرائیلی حق پاسخگویی به این اقدام حزب الله لبنان را حق مشروع اسرائیل خواندند. در نشست کمیته مذکور همچنین وزیران خارجه اردن، عربستان و مراکش دیگر همتایان خیش را در جریان مذاکرات اخیر رهبران اردن، مراکش و ولیعهد عربستان با مقامات واشنگتن قرار خواهند داد. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب که در نشست بیروت شرکت دارد بار دیگر ظرف 1 هفته اخیر لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطین که پایتخت آن به گفته عمرو موسی بیت المقدس باشد را تنها راه حل پایان دادن به بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل دانست. کمیته پیگیری قطعنامه کنفرانس اخیر سران عرب را وزیران خارجه 9 کشور عرب از جمله اردن، عربستان و لبنان تشکیل می دهند. محور مذاکرات در کنفرانس بیروت همچون کنفرانس اخیر سران عرب در این شهر، طرح پیشنهادی عبدالله بن عبدالعزیز برای پایان دادن به بحران میان عرب و اسرائیل خواهد بود. این طرح موارد پیشین پیشنهادهای ارائه شده از سوی رهبران کشورهای عرب از جمله حبیب بورقیبه رهبر فقید تونس را تشکیل می‌دهد که خواستار عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 1967 در قبال شناسایی اسرائیل از سوی همه کشورهای عرب شده بود. ساعتی پیش از برگزاری نشست بیروت، یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی برای 2مین بار ظرف 48 ساعت اخیر تأکید ورزید تا اسرائیل از قلمرو دولت فلسطینی خارج نشود، هیچ گونه انتخاباتی در مناطق فلسطینی برگزار نخواهد شد. واشنگتن، اسرائیل و پاره‌ای از مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار اجرای اصلاحات اساسی در دولت فلسطینی شدند. از سوی دیگر مجلس فلسطینی نیز طرحی را در همین مسیر به تصویب رسانده که بر اساس آن گفته می شود انتخابات این مجلس و تغییرات بنیادی در دولت فلسطینی در اوائل سال میلادی آینده اجرا خواهد شد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد قاهره.
اما در حالی که رئیس جمهوری آمریکا از اعزام رئیس سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA به خاورمیانه خبر می‌دهد، اسرائیل می‌گوید تا زمانی که یاسر عرفات بر سر کار باشد، میانجیگری در بحران خاورمیانه نتیجه‌ای نخواهد داشت. گزارشی از همایون مجد.
رئیس جمهور آمریکا هفته پیش اعلام کرد جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی را به عنوان بخشی از کوشش برای تحکیم موقعیت نیروهای امنیتی فلسطین و بهبود کارایی آنها در مهار فعالیت‌های تندروها به منطقه می‌فرستد. ریچارد باوچر سخنگوی وزارت امور خارجه نیز گفت دولت همچنان بر این عقیده است که درگیری جورج تنت می‌تواند در به ثمر رسیدن کوشش‌هایی که برای پایان دادن به خشونت و سرگیری همکاری‌های امنیتی جریان دارد کارساز باشد. با این حال گزارش‌های مطبوعاتی حاکی است که رئیس CIA نسبت به ایفای نقش بزرگتری در خاورمیانه محتاط است و اسرائیلی‌ها نیز اعتراض‌هایی را مطرح ساختند. یک مقام اسرائیلی اظهار نظر کرد تا زمانی که یاسر عرفات فرماندهی نیروهای امنیتی فلسطین را در دست دارد، هیچ دلیل منطقی برای فرستادن جورج تنت در کار نیست. و همچنین کوشش برای اصلاح نیروهای امنیتی و دیگر ساختارهای تشکیلات خودگردان فلسطین را نامربوط دانست. گفته می شود ملاحظات امنیتی اسرائیلی‌ها و نیز ادامه بحث درباره دستور کار و برنامه سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موجب شده از حرکت او به منطقه به تأخیر افتد. در این میان وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی به کنگره نوشت مدرک قاطعی در دست نیست که نشان دهد رهبران ارشد سازمان آزاد بخش فلسطین در طرح‌ریزی یا اجرای حملات علیه اسرائیلی‌ها در دوره شش ماهی بین 16 ژوئن و 25 دسامبر 2001 دخالت داشتند. با این حال گزارش یادآور می‌شود که اعضای سازمان الفتح به رهبری عرفات در خشونت دست داشتند. اساس این گزارش قانونی است که در کنگره آمریکا به تصویب رسید و از دولت می‌خواهد هر شش ماه یک بار نظر خود را در این مورد که آیا سازمان آزاد بخش فلسطین به قراردادهای صلح سال 1993 اسلو پایبند بوده است یا نه اعلام کند. شناسایی حق موجودیت اسرائیل، تعهد به حل مسالمت آمیز مناقشه و محکوم ساختن تروریسم از جمله مواد این قرارداد است. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا دوری پیش از توقیف یک کشتی حامل اسلحه که به گفته مقامات اسرائیلی برای فلسطینی ها هم می شد و شدت گرفتن عملیات انتحاری تندروهای فلسطینی علیه اسرائیلی ها را در بر می گیرد. با این حال تام لانتوس عضو ارشد کمیته روابط بین المللی مجلس نمایندگان که از جمله طرفداران سرسخت اسرائیل به شمار می آید گزارش وزارت امور خارجه را محکوم کرد و گفت قصد دارد در این باره به کارین پاول وزیر امور خارجه شکایت کند. از سوی دیگر مشاور اقتصادی یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دیدارهای با مقامات ارشد دولت آمریکا آنها را از یک جدول زمانی برای انجام اصلاحات دموکراتیک در تشکیلات خودگردان فلسطین آگاه ساخت. محمد راشد که به عنوان مشاور مالی عرفات در مذاکرات گوناگون صلح شرکت داشته است به خبرگزاری رویتر گفت بر اساس پیشنهادهایی که در واشنگتن مورد بحث قرار گرفت فلسطینیان انتخابات شهرداری را در پاییز برگزار خواهند کرد و انتخابات رئیس تشکیلات خودگردان و شورای قانونگذاری تا پایان سال انجام خواهد گرفت. راشد گفت بیشتر مذاکرات او بر چگونگی بازسازی تشکیلات امنیتی فلسطین متمرکز بود. آمریکا از رهبران فلسطین خواسته است شبه نظامیان را خلع سلاح کنند و 12 نیروی رسمی فلسطین را در یک واحد امنیتی مرکزی بگنجانند. هنوز معلوم نیست که پیشنهادهای مشاور اقتصادی عرفات تا چند اندازه مورد قبول مقامات آمریکایی قرار گرفته است. اما او گفت دولت بوش روشن ساخته است فلسطینیان باید سیستمی فراهم آورند که بتواند به یک ملت خدمت کند و در اختیار یک فرد یا تشکیلات مشخص نباشد.
گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی پی می گیریم. پس از مدت ها بحث و کشمکش سرانجام صدام حسین رئیس جمهوری عراق اعلام کرد که مفاد قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفته است. فریده رهبر گزارشی دارد در این باره.
صدام حسین رئیس جمهوری عراق اجرای مفاد قطعنامه شماره 1409 شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت. صدام حسین که در جلسه هیئت دولت عراق سخن می گفت در این حال قطعنامه مذکور را تلاش دیگری از سوی آمریکا برای متوقف ساختن آنچه که جنبش علمی و صنعتی عراق خان توصیف کرد. وی از سوی دیگر گفت که آمریکا نتوانست همه آنچه را که می‌خواهد در قطعنامه 1409 سازمان ملل متحد اعمال کند. پیش از صدام حسین فرزند او عدی صدام مدیر نشریه بابل نیز این سازمان را متهم ساخته بود که زیر نفوذ واشنگتن قطعنامه اخیر خود را صادر کرده. قطعنامه مذکور که هفته گذشته صادر گردیده به عراق امکان می‌دهد تا کالاهای بیشتری را جهت برطرف ساختن نیازهای روزمره مردم این کشور وارد سازد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است در صورتی تحریم 12 ساله عراق به طور کامل لغو خواهد شد که این کشور حاضر به پذیرفتن هیئت بازرسی این سازمان در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در عراق شود. عراق از سال 1998 از پذیرفتن هیئت مذکور خودداری کرده است. روزنامه از سورا از سخنگویان حکومت عراق در شماره اخیر خود تاکید کرده است که در این کشور هیچ گونه سلاح شیمیایی و کشتار همگانی تولید نمی شود و بغداد قصد تلاش برای تولید چنین سلاحی را ندارد. صدام حسین در اظهارات خود که در محافل سیاسی منطقه اظهاراتی متناقض توصیف گردیده، قطعنامه 1409 را تفاهم نامه تازه میان سازمان ملل متحد و بغداد توصیف کرد. در مسکو وزارت خارجه روسیه ضمن ابراز خرسندی از پذیرفتن قطعنامه مذکور توسط عراق با انتشار بیانیه‌ای اظهار امیدواری کرده است که در آینده نزدیک تحریم عراق در چارچوب اجرای قطعنامه‌های دیگر سازمان ملل متحد به طور کامل لغو گردد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما هانس بلیکس رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در گفتگوهایی با روزنامه دیولت و مجله اشترن چاپ آلمان گفته است که تنها راه حل معضل عراق ورود این بازرسان به این کشور است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
خبرنگار دیولت ابتدا می‌پرسد هرگاه اعضای گروه بازرسان تسلیحاتی اجازه یابند که در عراق کار خود را آغاز کنند چگونه در خواهند یافت که در کدامین بخش‌ها سلاح‌های کشنده انبار شده است. و سوی هانس بلیکس جواب می‌شنود که گروه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل تصاویر ماهواره‌ای در اختیار دارند که نشان می‌دهد تأسیسات و مکان سلاح‌ها در کجا قرار داشت و همینک در چه نقاطی یافت می‌شوند. و می‌افزاید کیفیت عکس‌های هوایی بهتر شده و از این گذشته گروه بازرسان گزارش‌هایی نیز از دستگاه‌ها و سازمان‌های مخفی در دست دارند. هرگاه بغداد چراغ سبز نشان بدهد، گروهی از همکاران که شمارشان حداکثر به 100 تن می‌رسد، راهی عراق می‌شوند. علاوه بر این، همینک 230 تن دیگر از همکاران نیز در حال گذراندن آموزش‌هایی در راستای سلاح‌های زیست محیطی و شیمیایی‌اند. هواپیما، هلیکوپتر، آزمایشگاه و بالاخره دستگاه‌های مخابراتی از جمله دیگر وسایلند که هانس بلیکس در مصاحبه با دیولت بر لزوم آنها تاکید می‌کند و یادآور می‌شود که هرگاه حکومت صدام حسین همکاری‌های همه‌جانبه‌ای به عمل آورد، مأموریت گروه زیر نظرش امکان دارد تا یک سال به طول انجامد. رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل آنگاه در پاسخ به پرسش دیگری به سلاح‌های کشتار همگانی عراق اشاره می‌کند و می‌گوید بر اساس اطلاعات به دست آمده حکومت صدام حسین در زمینه سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای پژوهش‌هایی به عمل آورده است، ولی این حکومت امروز مدعی است که کلیه برنامه‌های تحقیقاتی خود را بر زمین گذاشته و سلاح‌های آزمایشی را نیز از بین برده است. ولی آمریکایی‌ها معتقدند که هرگاه عراق بتواند پلوتونیوم و اورانیوم از طریق بازار سیاه به دست آورد، آن کشور می‌تواند حتی در عرض یک سال خود را مجهز به سلاح‌های هسته‌ای کند. بازرسانه تسلیحاتی سازمان ملل که 3 سال و اندی پیش به ترک عراق پرداخته، بر این باورند که حکومت صدام حسین در آن زمان فاقد توانایی تولید سلاح‌های اتمی بود، ولی ماموران تسلیحاتی به قول رئیسشان این بار باید به کشف این موضوع بپردازند که از آن زمان تا کنون این روند چه مراحلی را پشت سر گذاشته است. هانس بلیکس در گفتگوی دیگری با مجله اشترن چاپ آلمان از میزان سلاح‌های شیمیایی عراق سخن می‌گوید و مستقر می‌شود حکومت عراق خود در داشتن حدود 4 تن گاز اعصاب صحه گذاشته است. از این گذشته بغداد از آن توانایی برخوردار است که بتواند 100 تن مواد شیمیایی تولید کند. اطلاعات نشان می‌دهد که عراق برنامه سلاح‌های زیست محیطی خود را به پیش می‌برد. 7 سال پیش حکومت صدام حسین تاکید کرد که به میزان 8.5 تن باکتری سیاه زخم تولید کرده است که البته میتوان این اندازه را حتی 3 برابر دانست، ولی بعدها عراق ادعا کرد که تمام این گونه سلاح‌های شیمیایی را از بین برده و البته در این باره نیز اطلاعات موثقی در دست نیست. هانس بلیکس رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در ادامه گفتگو با اشتهر نگوید که هرگاه بازرسان زیر نظرش به عراق راه یابند بیبایستی بیش از 700 جا و مکان را موشکافانه مورد بازرسی قرار دهند. سوای اینها حدود 15,000 تصویر ماهواره‌ای تا کنون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که جملگی بر وجود جا و مکانهای تازه صحه می‌گذارند. هانس بلیکس در پایان این گفتگو تنها راه برون شد عراق از بنبست کنونی را در ورود بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به آن کشور جستجو می کند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
روسیه روز جمعه اعلام کرد که محدودیت صدور نفت خود را لغو خواهد کرد. این تصمیم بیدرنگ با کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی همراه شد. مانی کسروی گزارشگر ما در مسکو گزارشی دارد در این باره.
روسیه تصمیم گرفت محدودیت صادرات نفت خود را که چندی پیش و در هماهنگی با سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای افزایش و تثبیت قیمت جهانی نفت انجام داد لغو کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، میخائیل کاسیانوف نخست وزیر روسیه روز گذشته در دیدار با رؤسای شرکت‌های عمده نفتی این کشور گفت تا 2 ماه دیگر صادرات نفت را به میزان قبل از کاهش باز می‌گردانیم. وی افزود این تصمیم بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته در مورد بازار داخلی و خارجی نفت و همچنین میزان تولیدات نفت روسیه در 2 ماه گذشته اتخاذ شده است. اظهار نظر میخائیل کاسیانوف مبنی بر ناعادلانه بودن قیمت‌های کنونی نفت خام و تصمیم این کشور به افزایش شدید تولید نفت خام تا سرحد ظرفیت‌های موجود دیروز قیمت‌های جهانی نفت را بیش از 1 دلار کاهش داد. روزنامه کامرسانت چاپ مسکو در این رابطه می‌نویسد روسیه با تولید سالانه بیش از 350 میلیون تن نفت خام از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت خام جهان و از بازیگران اصلی تعیین قیمت این ماده حیاتی برای اقتصاد جهانی به شمار می آید. ظرف سالهای اخیر روسیه با فاصله گرفتن از اثرات فروپاشی اتحاد شوروی سابق هم به صنعت نفت خود سر و سامان بخشیده و ظرفیت تولید و صادرات خود را به طرز چشمگیری افزایش داده و هم در صحنه دیپلماسی نفت بسیار مؤثرتر از دوران گذشته به تصمیم سازی در این عرصه روی آورده است. در نتیجه به ویژه از 2 سال پیش به این سو روسیه عملاً به ایفای نقش یک رقیب برای اوپک پرداخته است. این روزنامه همچنین می‌افزاید که نیاز شدید دولت روسیه به ارز معتبر برای سامانبخشی به اقتصاد تحلیل رفته کشور از یک سو و ضعف سیاسی شدید در صحنه بین‌المللی از سوی دیگر روسیه را از همراهی با اوپک برای تقویت بازار نفت باز می‌دارد. با تصمیم دیروز ظاهراً روسیه امیدوار است که علاوه بر افزایش درآمد ارزی خود نشانه های بیشتری از همراهی با واشنگتن را برای کسب امتیاز بیشتر بر سر قراردادهای محدودسازی تسلیحاتی آشکار سازد. کامستان چنین نتیجه گیری می کند که اگر بحران جاری خاورمیانه فروکش کند، مسئله عراق حل شود و روسیه همچنان بر تصمیم خود به افزایش تولید نفت پابرجا بماند، آنگاه کاهش شدید قیمت نفت از حد 26 دلار کنونی حتی تا کمتر از 18 دلار دور از انتظار نخواهد بود. لازم به یادآوری است که روسیه در اواخر سال گذشته میلادی تصمیم گرفت برای تسلیم قیمت جهانی نفت روزانه 30,000 بشکه از صادرات خود را کاهش دهد. به دنبال بی‌نتیجه بودن این اقدام بر رونق قیمت جهانی نفت و همچنین فشار کشورهای عضو اوپک، روسیه این رقم را به 150 هزار بشکه در روز افزایش داده بود. مانی کسروی، مسکو.
رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را که به هشدارهای پیش هنگام درباره هواپیماربایی‌های تروریستی توجهی نشان نداده رد می‌کند. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
پرزیدنت بوش روز جمعه برای نخستین بار بین اتهام که او آنگونه که لازم بود به هشدارها و گزارش‌های محرمانه در مورد حملات تروریستی بالقوه پیش از 11 سپتامبر واکنش نشان نداد، پاسخ داد. او که در محوطه چمن کاخ سفید و در حالی که شماری از اعضای نیروی هوایی پشت سرش ایستاده بودند سخن میگفت، اظهار داشت روز 11 سپتامبر جنگ به کشور ما رسید و افزود:
I want the troops here to know that I take my job as the commander in chief very seriously.
من میخواهم سربازانی که اینجا هستند بدانند وظیفه خود را به عنوان فرمانده کل قوا بسیار جدی میگیرم. مهمترین وظیفه من این است که از آمریکا حفاظت کنم. من برای بازداشتن دشمن از حمله دوباره به آمریکا و دوچار ساختن هزاران نفر به رنج و اندوه تمام توان خود را به کار خواهم برد. رئیس جمهوری آمریکا افزود:
Had I known that the enemy was going to use airplanes to kill on that fateful morning.
اگر من می‌دانستم که دشمن می‌خواهد از هواپیماها برای کشتن مردم در آن بامداد سرنوشت ساز استفاده کند، آنچه را در قدرت داشتم برای حفاظت از مردم آمریکا انجام می‌دادم. آقای بوش با یادآور شدن این نکته که هنوز آمریکا با تهدید روبروست گفت: مبارزه سخت و طولانی در راه است. دشمن دست بردار نیست، بنابراین برای حفظ جان مردم بیگناه کشور باید در دنبال کردن قاتلان و سپردن آنها به دست عدالت مصمم باشد. پرزیدنت بوش این نظر را پس از آن ابراز داشت که رهبران دموکرات کنگره خواستار انجام تحقیقات کاملی در مورد آنچه که رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد دولت می‌دانستند شد. از جمله هیلاری کلینتون سناتور دموکرات نیویورک از آقای بوش خواست در برابر مردم ظاهر شود و به پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد پاسخ بگوید. در واکنش رئیس جمهور آمریکا انگیزه کسانی را که از چگونگی پاسخ او به هشدارهای محرمانه انتقاد می‌کنند زیر سوال کشید. دیک چینی معاون رئیس جمهور شامگاه پنجشنبه از دموکرات‌ها خواست در صدد بهره‌برداری سیاسی از این ماجرا بر نیایند و سخنگوی کاخ سفید نیز روز جمعه نظر مشابه ابراز داشت. ریچارد گپارد رهبر اکثریت مجلس نمایندگان به شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرد قصد این نیست که کسی مسئول شناخته شود و گفت آنچه لازم است این است که برای جلوگیری از حملات تروریستی باید کاری بیشتری انجام گیرد. در این میان به گزارش منابع خبری دقیقاً 2 سال پیش از حملات 11 سپتامبر، گزارشی که یک سازمان وابسته به دولت فدرال تهیه کرده بود به کاخ سفید هشدار می‌داد تروریست های اسامه بن لادن ممکن است یک هواپیما را بربایند و آن را به صورت بمب به پنتاگون یا دیگر ساختمان‌های دولتی بکوبند. در این گزارش که زیر عنوان جامعه شناسی و روان شناسی تروریسم چه کسی و چرا تروریسم می شود برای شورای ملی اطلاعات محرمانه تهیه شد، گفته می شود بمبانداز یا بمبندازان انتحاری متعلق به گردان شهدای القاعده ممکن است یک هواپیمای پر از مواد منفجره را به پنتاگون، سازمان اطلاعات مرکزی یا کاخ سفید بکوبند. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد این گزارش با گفته‌های مقامات دولت بوش که هیچ کس در دولت در اون زمان حتی تصور نمی کرد حمله مانند آنچه در روز 11 سپتامبر به وقوع پیوست روی دهد مغایرت دارد. جان گانون که هنگام تهیه گزارش رئیس شورای ملی اطلاعات محرمانه بود گفت سازمان‌های اطلاعاتی از دیرباز روبودن یک هواپیما و استفاده از آن برای انجام یک حمله انتحاری را یک تهدید احتمالی می دانستند. کاخ سفید گفته است اطلاعات محرمانه که در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت کلی تر از آن بود که بتوان اقدام مشخصی درباره آن انجام داد. دانالد رامزفیلد وزیر دفاع به شبکه خبری NBC گفت وقتی گرد و خاک فرو بنشیند مردم آمریکا خواهند فهمید که دولت در مورد هشدارهای متعدد تهدید که هر روز دریافت می‌کند آنگونه که لازم و مناسب است عمل می‌کند.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در نیم ساعت دوم برنامه امروز گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی را درباره مسائل ایران خواهیم شنید. اما اکنون زمان پخش مشروع خبرهای ایران و جهان است از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که همکارم بهمن باستانی به آگاهی شما می‌رساند. بر زمینه تشدید تنش بین هند و پاکستان، دولت هند حکم اخراج سفیر پاکستان را اعلام کرد. سفیر پاکستان یک هفته مهلت دارد تا هند را ترک کند. به دنبال برگزاری اجلاس هیئت دولت هند برای تصمیم گیری درباره آنچه تلافی جویی علیه پاکستان گفته شد، حکم اخراج سفیر پاکستان اعلام شد. هندوستان پیشاپیش سفیر خود را از اسلام آباد فرا خوانده بود و با اخراج سفیر پاکستان از هند، روابط دیپلماتیک دو کشور در سطح متعارف متوقف می شود. پاکستان اتهام دولت هند مبنی بر پشتیبانی مستقیم از اسلامگرایان مسلح کشمیر را رد می کند. طی دو روز گذشته تبادل آتش سنگین در مرز مشترک کشمیر بین نیروهای نظامی دو کشور جریان داشته و گفته می شود که طی این دو روز 10,000 نفر ساکنان روستاهای مرزی هند از ترس آغاز جنگ دیگری بین دو کشور از این منطقه گریختند. هند و پاکستان که از اکتبر گذشته به آرایش سنگین نظامی در مرزهای مشترک کشمیر دست دادند، قبلا 2 بار درگیر جنگی خونین بر سر کشمیر بودند. در قرقیزستان 6th تظاهرات ضد حکومتی امروز ادامه یافت. تظاهر کنندگان که از شب گذشته یک خیابان اصلی بیشکک، پایتخت این جمهوری را مسدود کردند، از دوشنبه گذشته به خیابان‌ها آمدند. انگیزه تظاهرات 6 قرقیزها الحاق بخشی از خاک جمهوری قرقیزستان به چین بوده است. به دنبال امضای توافقنامه الحاق بین دو دولت قرقیزستان و چین، روز گذشته پارلمان قرقیزستان الحاق 125,000 هکتار از خاک این جمهوری به چین را تصویب کرد. تظاهرات در بیشکک که در اعتراض به این الحاق و با شعار برکناری اسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان برگزار شده، 5 شنبه گذشته به بازداشت 72 نفر انجامید. تظاهرات 6 اخیر بدون مجوز رسمی دولت صورت گرفته است. جمهوری ارمنستان اعلام کرد تحریم مؤسسات این کشور توسط آمریکا به اتهام فروش مواد و تجهیزاتی به ایران که میتواند برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار رود، تغییری در روابط حسنه این جمهوری با آمریکا ایجاد نمی‌کند. از 5 شنبه گذشته دولت آمریکا تحریم‌های علیه 8 مؤسسه چینی، 2 مؤسسه ارمنستانی و 2 مؤسسه مولداویایی را به این اتهام به اجرا گذاشته است. وزیر خارجه ارمنستان امروز گفت اگرچه اعلام این تحریم‌ها چهره ارمنستان را در آمریکا خدشه‌دار می‌کند، اما تغییری در روابط دو کشور ایجاد نخواهد کرد. وزیر خارجه ارمنستان افزود صاحبان کارخانه شیمیایی لیزین ارمنستان که سال گذشته مواد و تجهیزاتی را به ایران صادر کردند، قصد مشارکت در ساخت تسلیحات در کشور دیگری را نداشتند. همزمان نخست وزیر پیشین مولداوی اظهار داشت مؤسسه کوانتا در این جمهوری که مورد تحریم آمریکا در همین پیوند قرار گرفته، در سال گذشته منحل شده است. بنابر اظهارات ایون ستورزا، نخست وزیر پیشین مولداوی، مؤسسه کوانتا پیش از انحلال اقدام به فروش تجهیزاتی به چند کشور از جمله ایران کرده بود. ستورزا افزود کوانتا تولید کننده تجهیزاتی بوده است که در تکنولوژی مدرن دفاعی به کار می رود. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا از اصطلاح محور شرارت علیه جمهوری اسلامی ایران، عراق و کره شمالی دفاع کرد. کالین پاول که چند روز پیش از سفر اروپایی جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا با خبرنگاران سخن می‌گفت، اروپا را به دلیل انتقاد از آمریکا درباره اصطلاح محور شرارت مورد سرزنش قرار داد. کالین پاول با اظهار شگفتی از انتقاد کشورهای اروپا از جورج واکر بوش در این زمینه گفت، اصطلاح محور شرارت علیه ایران، عراق و کره شمالی که توسط رئیس جمهوری آمریکا ایراد شد، صراحت دادن به راهی بود که ما در آن پیش آمده ایم. وزیر خارجه آمریکا افزود به دنبال گفتن این اصطلاح بود که کره شمالی خواستار مذاکره با آمریکا شد و عراق کوشیده است تا در رفتار خود تجدید نظر کند. وزیر خارجه آمریکا به موقعیت یا واکنش جمهوری اسلامی ایران در پیامد اعلام اتهام محور شرارت اشاره‌ای نکرد.
در ایران سازمان زندانهای کشور اعلام کرد سیامک پورزن تحت نظر این سازمان زندانی است. سیامک پورزن روزنامه‌نگار 71 ساله و مسئول پیشین مجتمع فرهنگی هنری تهران در آبان ماه سال گذشته از مقابل منزل خواهرش در تهران ربوده شد و چندی بعد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که او را بازداشت کرده است. سیامک پورزن به اتهام‌های از جمله تبلیغ علیه نظام، جاسوسی خبری به نفع دولت بیگانه و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور محاکمه و به 11 سال زندان محکوم شده است. محل زندان آقای پورزن تاکنون اعلام نشده و امروز سازمان زندان‌های کشور تنها اعلام کرد که سیامک پورزن تحت نظر این سازمان زندانی است. امروز بار دیگر سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است به صدور حکم 11 سال زندان برای سیامک پورزند اعتراض کرد و دبیر اول این سازمان با اشاره به نامعلوم بودن محل بازداشت و سلامت جسمی سیامک پورزند اظهار داشت بیخبری محض از وضعیت این روزنامه‌نگار 71 ساله که از بیماری هم رنج می‌برد بیانگر بی‌اعتنایی کامل مسئولان حکومت ایران به موازین حقوق بشر است. و در تهران محمد باقر ذوالقدر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به بی‌تفاوت شدن پاسداران هشدار داد. محمد باقر ذوالقدر که در همایش سلامت و بهداشت نظامی سخن می‌گفت اظهار داشت پاسدار نمی‌تواند دچار روزمرگی شود و یا نسبت به مسائل اجتماعی محیط خود بی‌تفاوت باشد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه پاسداران می‌باید در برابر اقدامات به گفته او شبهه برانگیز فرهنگی مقاومت‌هایی را شکل دهند، افزود توطئه‌هایی برای تغییر نظام و مخدوش کردن استقلال کشور در جریان است و پاسداران باید در این زمینه هوشیار باشند. طی سه روز گذشته برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی نیز به روند رشد اعتراض‌ها و ناملایمات اجتماعی سیاسی هشدار دادند و آیت الله امینی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد که با روند کنونی انفجار اجتماعی در راه است.
تازه ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری حدود 53 دقیقه دیگر. شنوندگان گرامی، از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان امروز شنبه برای دیداری سه روزه وارد تهران شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در مجموعه فرهنگی سعدآباد تهران به میهمان 79 ساله‌اش خوش آمد گفت. وزیران خارجه، توسعه اقتصادی، فرهنگ، کشاورزی، جهانگردی، ورزش و جوانان و همچنین رئیس شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان آقای علیف را در دیدار رسمیش از تهران همراهی می کنند. دیدار رسمی رئیس جمهوری آذربایجان از تهران در طول 9 ماه گذشته 3 بار به تعویق افتاده بود. علیرضا طاهری.
این نکته که سفر رئیس جمهوری آذربایجان به ایران پس از 3 بار تأخیر سرانجام آغاز شده است خالی از اهمیت نیست. علت این تأخیرها و تعویق‌ها رسماً بیماری حیدر علیف 79 ساله اعلام شده است. اما هر بار روشن بود که علت واقعی نامناسب بودن جو حاکم بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان به خصوص از دیدگاه باکو بوده است. اکنون سرانجام با آغاز دیدار آقای علیف از تهران به نظر می رسد که این جو نامناسب اگرچه نه یکسره که تا اندازی چشمگیر کم رنگتر شده است. میزبان و میهمان هر دو به خوبی می دانند که در دست کم 3 زمینه مهم با یکدیگر اختلاف دارند. اختلاف بر سر حوزه های نفتی خزر، اختلاف بر سر نقش ایران در درگیری دیرین جمهوری آذربایجان و ارمنستان و مسئله حاکمیت بر محدوده قره‌باغ کوهستانی و سرانجام اختلاف بر سر زمزمه هایی که گاه گاه درباره اتحاد جمهوری آذربایجان با استان آذربایجان ایران در باکو شنیده می شود. همین اختلاف اخیر تا کنون زمینه را برای اجابت درخواست دیرین جمهوری آذربایجان از ایران نامساعد نگاه داشته است. درخواست ایجاد کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز. بیگمان محور گفتگوهای سران دو جمهوری همسایه همین اختلافات خواهد بود. پیشبینی می شود که دیدار رسمی آقای علیف به کاهش این اختلافات مگر اختلاف بر سر حوزه نفتی خزر یاری برساند. جمهوری آذربایجان حقی را بیش از 11 تا حد اکثر 13% خزر برای ایران قائل نیست. که در این صورت ایران دست کم از حوزه‌ای غنی که آن را البرز می‌نامد محروم خواهد شد. ایران تأکید کرده است که خود را مالک بیچون و چرای این حوزه می‌داند. تابستان گذشته در تأکید بر همین مالکیت بود که ایران برای بیرون راندن یک کشتی لرزنگار جمهوری آذربایجان از نیروی نظامی بهره گرفت. از سوی دیگر جمهوری آذربایجان هوادار قراردادهای دو یا چند جانبه در خزر است. اما ایران میگوید هر گونه قراردادی در خزر هنگامی ارزش حقوقی دارد که همه 5 کشور کرانه این دریا آن را تایید کرده باشند. با این حال و با توجه به موضع مشابهی که روسیه و کازاخستان یا قزاقستان در خزر دارند، پیش بینی نمی شود که رئیس جمهوری آذربایجان در سفرش به تهران از چنین موضعی کنارگیری کند. به خصوص که در آستانه پرواز به ایران، استیون من، نماینده آمریکا در امور خزر، به آقای علیف در باکو صریحاً اطمینان داد که واشنگتن نیز از قراردادهای دو یا چند جانبه در خزر هواداری می کند. برآوردها نشان می‌دهد که دریای خزر پس از خلیج فارس و روسیه بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان را در بر دارد. وجود بیش از 200 میلیارد بشک نفت با ضریب احتمالی 50% در خزر ریشه اختلافات 5 کشور کرانه آن را به خوبی روشن می‌کند. با این حال امید دستیابی به تفاهم در زمینه‌های دیگر را در دیدار پرزیدنت علیف از تهران می‌توان جستجو کرد. این امید متکی بر این واقعیت است که جمهوری آذربایجان و ایران نه تنها نزدیک به 800 کیلومتر مرز مشترک دارند که دارای دین و مذهب مشترک و تاریخ و فرهنگ مشترک دیرینه نیز هستند. بر زمینه همین وجوه اشتراک است که میزبان و میهمان می توانند بسیاری از سوء تفاهماتشان را از میان بردارند و حل اختلافات اصلی تر را به گفتگوهای بیشتر واگذارند. حیدر علیف و میزبانش محمد خاتمی در تهران در دیدارهایشان دست کم 11 موافقتنامه با یکدیگر امضا خواهند کرد.
مقام‌های بلندپایه ایران و پاکستان همکاری در زمینه بازسازی افغانستان را در دستور مذاکرات خود در تهران دارند. مذاکراتی که در قالب نشستی با پشتیبانی سازمان ملل متحد انجام می شود. فریبا مودت گزارشی دارد در این باره.
امروز هیئت‌های نمایندگی حاضر در کنفرانس همکاری‌های منطقه‌ای که به ابتکار سازمان ملل در تهران برگزار شده است، به این نکته اشاره کردند که هرچند روابط میان ایران و پاکستان در طول سلطه رژیم طالبان در افغانستان چندان حسنه نبود، اما اکنون که نیروهای حاکم بر این کشور در تلاش پیوستن به جریان اقتصاد جهانی‌اند، دولت ایران و پاکستان نیز امیدوارند بار دیگر با یکدیگر دست همکاری دهند. نطق‌های افتتاحیه کنفرانس دو روزه تهران عمدتاً به بازسازی افغانستان و احیای این کشور در مقام تاریخی خود، یعنی چهارسوی بازرگانی آسیای مرکزی اشاره داشت. اما فهرست احتیاجات افغانستان نمایانگر خساراتی است که 20 سال جنگ بر اقتصاد آن کشور وارد آورده است. ابتدایی ترین تأسیسات، نیرو، ارتباطات، سیستم بانکی و قوانین حمایت از سرمایه گذاری یا وجود خارجی ندارند یا از حیز انتفاع افتاده اند. ایران و پاکستان که در مجموع 2/3 مرزهای افغانستان را تشکیل می دهند، نه تنها موقعیت را برای احیای اقتصادی افغانستان مناسب می بینند، بلکه نسبت به اوضاع این کشور احساس مسئولیت می کنند و معتقدند که بستگی های جغرافیایی و فرهنگیشان با افغانستان برای آنان معید نقشی عمده و پرسود در بازسازی این کشور است. آقای کمال خرازی وزیر خارجه ایران در نطق افتتاحیه کنفرانس گفت که این وظیفه انسانی همسایگان افغانستان است که مردم این کشور را در راه بازسازی کشورشان یاری دهند. اما دلایل دیگری نیز برای تمایل ایران و پاکستان به برقراری ثبات در افغانستان وجود دارد. از جمله آن که در طول 20 سال گذشته حدود 3,500,000 افغان به ایران و پاکستان پناهنده شدند و هرچند برنامه‌هایی تحت نظارت سازمان ملل برای بازگشت آنان در جریان است، اما هر گونه تعویق در احیا و بازسازی اقتصاد و نظام سیاسی افغانستان اسکان مجدد آوارگان را در موطنشان مختل می کند. از سوی دیگر هم ایران و هم پاکستان در صددند که با خاتمه دادن به نقار دیپلماتیک گذشته، وزنه‌های برابری منجسمی در مقابل نفوذ فزاینده آمریکا در افغانستان قرار گیرند. اما آقای مارک ملک براون، یکی از مقامات برنامه‌های عمرانی سازمان ملل که بر کنفرانس تهران نظارت دارد، گفته است همان گونه که جنگ بر همسایگان افغانستان اثراتی گسترده داشته است، برقراری صلح نیز سبب دگرگونی‌های عظیم خواهد بود. یکی از اهداف گرد همایی تهران بررسی امکان کمک‌های اقتصادی به افغانستان ورای 4,500,000,000 دلاری است که ژاپن در اوایل سال جاری به این کشور وعده کرد. آقای ملک براون از ایران و پاکستان خواست که مشوق بخش خصوصی در افغانستان شوند. وی افزود که این امر آوارگان افغان را که گردانندگان واحدهای کوچک بازرگانی بودند ترغیب خواهد کرد تا به افغانستان بازگردند. وی افزود که تلاش رهبران افغانستان برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های ارتباطات، نیرو و کشاورزی موجب فرصت‌های درخشانی خواهد بود. آقای ملک براون همچنین از ایران و پاکستان تقاضا کرد تا به مقررات مرزی خود توازن بیشتری بخشیده و جهت تشویق بازرگانی و مبارزه با قاچاق تعرفه‌های وارداتیشان را کاهش دهند. آقای شوکت عزیز، وزیر بازرگانی پاکستان، ضمن اشاره به این پیشنهادات گفت که چنین اقداماتی مشوق صلح و توسعه در منطقه خواهد بود. و همتای افغان آقای عزیز وعده داد که رهبری جدید افغانستان که قرار است ماه آینده توسط شورای عالی افغان یا لوی جرگه انتخاب شود، در قبال بخش خصوصی سیاستی آزادمنشانه و تشویقی در پیش خواهد گرفت. به افزود که این بر عهده کلیه ممالک منطقه است که ثبات را به افغانستان بازگرد.
در حالی که موضوع مذاکره با آمریکا در محافل سیاسی تهران به تازگی دوباره مطرح شده، آمریکا در چند روز گذشته به موضع‌گیری‌های پیاپی علیه جمهوری اسلامی دست زده است. روزنامه تندروی کیهان چاپ تهران در شماره روز شنبه خود به تندی به هواداران مذاکره با آمریکا حمله کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نیز شخصیت‌های محافظه‌کار حاکمیت ایران هر گونه مذاکره با آمریکا را به زیان منافع ملی ایران دانستند. فریدون زرنگار از رادیو آزادی گزارشی دارد و گفتگوهایی با چند کارشناس درباره وضعیت کنونی و چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا.
داشتن و یا نداشتن رابطه دیپلماتیک و عادی با ایالات متحده و لزوم رفتن پای مذاکرات رسمی برای عادی کردن رابطه با آمریکا موضوعی است که بر سر آن به ویژه در هفته‌های اخیر و پس از رواج شایعه گفتگوی هیئت ایرانی با مقامات آمریکایی در رسانه‌های ایران بسیار جدل می‌شود. در حالی که بسیاری از مقامات حکومتی در ایران انجام گفتگو با نمایندگان دولت آمریکا را تکذیب کردند و وزارت اطلاعات گفته است که عوامل مذاکره احتمالی با آمریکا را می‌خواهد شناسایی کند، همچنان هسته اصلی و پایه‌ای بحث در مورد رابطه با آمریکا، یعنی زیان و سود داشتن و یا نداشتن رابطه عادی با این کشور، مورد توجه کارشناسان امور سیاسی ایران و رسانه‌های ایران است. روزنامه رسالت روز پنجشنبه به نقل از مشاور وزیر امور خارجه ایران نوشت ورود در میدان مذاکره نتیجه جز پذیرش خواسته های آمریکا ندارد و این کم و بیش همان نکته است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در آخرین سخنرانی خود در مورد رابطه با آمریکا بر آن انگشت گذاشت. برای بررسی پیامدهای داشتن و یا نداشتن رابطه با آمریکا پای صحبت چند کارشناس مسائل سیاسی نشستم. در پاسخ به این پرسش که چرا ایران بایستی با آمریکا رابطه داشته باشد، دکتر محمود منشیپوری استاد دانشگاه در آمریکا میگوید با توجه به توان اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا در خدمت منافع ملی ایران است که ایران رابطه خود را با آمریکا عادی کند.
اعتقادم بر این است که ایران تنها راه حلی که براش باقی مونده که از این مخمصه خودش رو در بیاره باید به طرف عادی شدن روابطش با آمریکا کار بکنه، برای اینکه آمریکا وزنه خیلی عظیمیه، یکی از قدرت‌های عظیم دنیاست و کسی امروز چالشش نمیتونه بکنه، در چالش هیچ کسی نیست که این مسئله رو انجام بده و منافع سیاسی ایران در این مقطع ایجاب میکنه که روابطش عادی بکنه با آمریکا و فشار زیادی از روی ایران برداشته میشه و به توافقی در روی حساب نفت دریای خزر میرسن. در مسائل محلی و منطقه‌ای نقش ایران باز بارز میشه و ایرانی ها میتونن که در آینده امیدوار باشن که وارد سازمان بین‌المللی تجارت جهانی بشن و به اون صورت راه رو برای خودشون به ورود به جامعه بین‌المللی هموار بکنن. قبل از اینکه صحبتمو تمام بکنم میخواستم اشاره بکنم که ماها به این واقعیت باید پی ببریم که در ایران منافعمون منافع جهانی است، منافعمون ورای حتی منافع منطقه است. برای اینکه ما بتونیم در دنیای امروز حرفی برای گفتن داشته باشیم و برای زدن داشته باشیم، باید وارد اقتصاد جهانی بشیم و منافع ایران دیگه خارج از منافع منطقه‌ای باید مطرح بشه در سطح جهانی. و این مشکل اصلی ماست که نتونستیم تا به امروز رابطه‌مونو و شیوه سیاست خارجیمونو نسبت به امریکا این مسئله رو بتونیم برای خودمون حل بکنیم. و به نظر من اتفاقاتی که بعد از 11 سپتامبر افتاد و قدرت نظامی امریکا که دقیقاً الان در منطقه داره خودش نشون میده ایجاب میکنه که ایرانیایی که از بذات دیدهای مختلف ایدئولوژیکی به مسائل نگاه میکنن به این واقعیت پی ببرن که در این لحظه است که باید بشینن و ببینن منافع اصلی ایران و دولت مردان ایرانی باید در این لحظه است که نقش تاریخی خودشون رو بازی بکنن و خارج از اون اعتقادات و در واقع کاربردهای ایدئولوژیکی فکر بکنن و مسائل سیاسی مملکت در دراز مدت بپردازن.
دکتر حمید زنگنه استاد دانشگاه در آمریکا با اشاره به اقتدار آمریکا میگوید مقامات حکومتی در ایران به خود بیش از آنچه که توان دارند میبالند، در حالی که ایران با کشورهای ارتباط برقرار کرده که بیش از آمریکا به ایران لطمه زدند.
ایرانی ها فکر میکنند که امریکا بدون ایران نمیتونه زندگی بکنه. این مسئله ایست که باید برای خودشون حل بکنن که امریکا کشوری بزرگ، مقتدر و ثروتمنده و تا ابد میتونه بدون ایران زندگی بکنه و هیچ چیزی از ایران نخره و هیچ چیزی هم به ایران نفروشه. اینی که ایرانی ها فکر میکنن که امریکا اینجا نشسته منتظر و هیچ کاری دیگه نداره، منتظر ایرانن که بله بگن، واقعا از نظر منافع ملی ایران کار بچگانه است و ضرر زیادی به ایران خواهد زد در کوتاه مدت و دراز مدت. بنابراین بهترین کاری که دولت میتونه برای ایران بکنه این مسئله امریکا رو باید حل بکنن، همونطوری که با عربستان سعودی این مسئله را حل کردن، همونطوری که با انگلیس این مسئله را حل کردن. ببینید مسئله ای که باید توجه بکنیم، اگر مقایسه بکنیم، امریکا خیلی کمتر از جاهای دیگه به ایران لطمه زده. مثلا اگر حساب بکنیم ایران با عراق رابطه برقرار کرده، ما ظرف 20 سال گذشته حدود 1 میلیون کشته و زخمی و بدبختی دادیم، حدود 100 بیلیون دلار غرامت دادیم. اگر حساب بکنیم در تمام تاریخی که ایران با امریکا داره، امریکا به هیچ عنوان به هیچ نوعی طریقی 1/100 این به ایران لطمه نزده. بنابراین به عقیده من باید ایرانی ها به قول معروف از خواب بیدار بشن و این مسئله رو بر خودشون حل بکنن و با مردم و خودشون هم صادقانه در این مورد صحبت بکنن و این مسئله رو تا زمانی که در ایران ننشستن صادقانه و شفافانه صحبت بکنن بقیه من مسائل حل نخواهد شد.
دکتر رضا قرشی دیگر استاد دانشگاه در آمریکا مشکل جناح‌های حکومتی ایران در عادی کردن روابط خود با آمریکا را ارزیابی کرده و میگوید دولت مداران ایران قدرت خود را بیش از واقعیت می‌بینند.
یه جناح راست نمیخواد، برای اینکه اصلا وجودش تعریف میشه در این ضد امریکا. یعنی اگر این ضد امریکا بودن رو ازش بگیرید دیگه هیچی نداره. در نتیجه برای اون مسئله بقاست اصلا این ضد امریکایی بودن. جناح رفرمیست اینجوری نیست مشکلش که بود و نبودش با ضد امریکایی بودن گره بخوره، ولی مشکل اونا اینه که خب اونا ترجیح میدن تو شهر کورا یه چشم کف خدا باشه. اینا همه از این جریان اسلامی هست و یه مقدار تشابه فکری به خصوص در ضدیت با مدرنیزم و غرب دارن و این یه مقدار جناح رفرمیست رو دودل میکنه. جناح رفرمیست برخلاف اون مظلوم نمایی که میکنه انقدر بی عرضه نیست، وقتی یه چیزی بخواد میتونه به دست بیاره. روی این مسئله زیاد هم علاقه نداره و این مشکل از طرف ایرانه. ایران خیلی خودشو زیادی از اون زیادتر از اون چیزی که واقعا اهمیت داره تصور میکنه. مثلا تو تهران به نظر میرسه درک اینه که تو واشنگتن همه نشستن منتظرن که ایران تصمیم میگیره مذاکره بکند یا نکنه. اصلا اینجوری نیست. تازه حالا بعد از اینکه ایران تصمیم بگیرد مذاکره کند میاد اینجا تصمیم میفهم نه از این خبر هم نیست. من فکر میکنم صحبتی که آقای خامنه ای کرد بعد از این ظاهرا مذاکرات پنهانی یه مقدار منعکس کننده این واقعیت بود که ایرانی تازه فهمیدن بیان یه لیست بلند بالایی هست که امریکا میگه این کارا رو باید بکنید و ایران هیچی نداره در مقابلش. ایرانش برگ برنده ایران موقعیت استراتژیکش بود که الان نیست. نفتش اونقدر که فکر میکنن مهم نیست، از نظر اقتصادی اهمیت داره ولی نه اونقدر که باز ایران فکر میکنه. در نتیجه مشکل بعدی این است که ایران اونقدر که ایران فکر میکنه برای امریکا اهمیت نداره.
درباره زیانهای تنش موجود بین ایران و امریکا برای ایران دکتر قرشی میگوید
ایران مثل یه حیوان در دام افتاده، هر طرف که میره امریکا یه چیزی جلوش میذاره، گازش به ترکیه از اون ور میبنده، لوله خط نفت از اون میبنده، نه هواپیما از این میخواد بخره میبنده. ایران حالا این تازه فقط اقتصادیشه، فرهنگی همین جور، سیاسی همین جور. ایران هیچ دوستی نداره که واقعا روش حساب کنه تو تمام دنیا و از کارهای خیلی خطرناک میکنه. از دشمنش به امریکا به روسیه نزدیک میشه، روسیه هر آن که لازم باشه ایرانو میبره مسلخ قربانی. یعنی ایران خیلی بیشتر به نفعشه که رابطه با امریکا داشته باشه تا با روسیه. منتها از این زاویه ضد امریکایی بودن، یعنی نکته اینه که نه فقط از نظر اقتصادی و فرهنگی، حتی از نظر منافع ملی ایران با دشمنیش با امریکا خیلی به خودش داره ضرر میزنه.
اما به فرض آن که ایران حاضر به عادی کردن رابطه خود با امریکا گردد، آیا این آمادگی در واشنگتن وجود خواهد داشت؟ دکتر ناصر انتصار استاد دانشگاه در آمریکا در حال حاضر این آمادگی را در دولت آمریکا نمی‌بیند.
در حال حاضر متاسفانه من فکر نکنم آمریکا اونقدر اشتیاقی را که مثلا یک سال پیش نشون داده بود داشته باشه که بتونه بخواد مثلا فرض کنیم با ایران بشینه صحبت کنه. این بنابراین گرچه ایران هیچ وقت مایل نبوده به طور جدی با آمریکا مذاکره کنه، ولی من فکر نکنم در حال حاضر آمریکا اونقدر زیاد مایل باشه که بشینه با ایران صحبت کنه به عنوان دو طرف مقابل. یه مقدار تقاضای آمریکا داره که اینو ممکنه بگه به ایران، ولی فکر نکنم در حال حاضر اشتیاق اونجور زیادی داشته باشه که بتونه رابطه رو با ایران باز کنه در حال حاضر.
و دکتر رضا قرشی با اشاره به ساختار قدرت در ایران، مشکلات موجود در ساختار دولتی در آمریکا بر سر راه عادی کردن رابطه با ایران را چنین برمی‌شمارد.
یک مشکل دیگه هم که رابطه ایران و آمریکا داره اینه که آمریکا دو مدل رابطه داره. یه مدلش رابطهش با کشورهای دموکراتیک مثل اروپای غربیه که رو راست میشینه، میدونه که اونا باید حرف رو توی جمع بزنه، عمومی بزنه. یه مدلش هم با این کشورهای مثل عربستان و پاکستان و حتی ترکیه، علارغم این که اونا هم انتخابات دارن، ولی حرف آخر رو پشت در بسته میزنن با مقامات این کشورها، با مقامات ارتش ترکیه. ایران هیچ کدوم از این دوتا مدل نیست. ایران یه دولت رسمی داره، انتخابی داره که به نظر میرسه فقط برای زیبایی اندامه. دولت واقعی ایران انتخابی نیست. یعنی نه اون دولت واقعیت فقط مثل عربستان که خب بری آقا با آقای خامنه‌ای پشت در وقت آقای رفسنجانی حرف بزنی، نه یه دولت انتخابی مثل ژاپن برو که میری آقا با نخست وزیر حرف بزنی، ایشون حرف آخر رو میزنه. این هم یه مقدار به مشکل بسیار گیجی رابطه افزوده. از طرف امریکا مشکلات متفاوته. اولا که در امریکا یه چیزای خیلی عوض شده، سیاست امریکا کلا عوض شده. این جریان دولت آقای بوش فلواقع یک جریان به اصطلاح یونیلترالیسته که اصلا زیاد هم به اینکه بقیه دنیا چه فکر میکنه اهمیتی نمیده. این قبل از 11 سپتامبر این جریان این فکر رو داشت و کمکی که این جریان به اسرائیل داره میکنه برخلاف اون چیزی که تو ایران تصور میشه، این فقط طرفداران اسرائیل نیستن که اینقدر اینجا نفوذ دارن، اونا هستن، نفوذ هم دارن، ولی بیشتر این جریان به اصطلاح خیلی محافظه‌کاره که داره الان از این اسرائیل حمایت میکنه و این جریان میخواد که توی آسیای مرکزی حضور نظامی داشته باشه و ترجیح میده که از ایران دشمن خیالی بسازن که توجیه کنن حضورشون رو در آسیای مرکزی. این جریان الان هنوز غالب کاملا نیست ولی دست بالا رو داره تو واشنگتن.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدیم درباره وضعیت کنونی و چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا. سپاسگزاریم که شنونده رادیو آزادی هستید.